صحبت دارن، ببینید 9 مرحله از تناسخ به طور قطع مورد تایید عرفان هستش. در 9 مرحله ما این موضوع رو، یعنی منظورم عرفان این موضوع رو میپذیره. یکی از، ببینید حالا بهش میگیم به صورت تناسخ، امروز روز علمی تر صحبت میکنیم میگیم مرحله تکامل. اینها در واقع 2 تا لغت برای 1 مفهوم هستند. یک چیزی وجود داره به نام نون، یک جماده، یک چیزیه که جامده. این حالا گیاه بوده، ما نبات بوده، اومدیم اینو آردش کردیم، با آب قاطیش کردیم، خلاصه چیزی درست کردیم به نام نون. این در یک مرحله، در یک رتبه ای از وجوده. این رتبه وجود به خاطر نوع سنخیتی که مثلا با انسان داره، یعنی انسان میتونه این نون رو بخوره، روح نون، مرحله تکاملی نون تبدیل میشه به بدن انسان، تبدیل میشه به جان انسان. درسته؟ ببینید من اگه یه خورده بخوام برم عقبتر، شما وقتی که بیاین در صحبت‌های سیزارتا، یعنی همین بودا، ببینید سیزارتا چیزایی مهمی رو، اینا مراحل مهمی رو داشتن برای مسئله تناسخ. مثلا جمادات در عالم مایاها هستند، عالم اینها رو بهش میگفتن مایاها. حالا جمادی تبدیل میشد به نبات، دوباره عالم این عوض میشد، و نبات دوباره تبدیل میشه به حالا حیوان، حیوان تبدیل میشه به انسان، ولی بعد 2 مرتبه این انسان تبدیل میشه به همون خاک و میره در خاک و دوباره این سیر ادامه پیدا میکنه. من باید اینو تا اینجا خدمت شما عرض کنم. اگر از این مرحله تناسخ بگیرید، اینو مورد تاییده. حالا ما بهش میگیم تکامل، یعنی میگم تایید مولانا به اینها اشاره داره. اصل قدرت الهی رو بر این مبنا میذاره که یک شیء بی جامدی بدون هیچ جانی تبدیل میشه، قدرتی، توانی در این زمین، در این خاک نهادینه شده که میاد و یک سری جمادات رو تبدیل میکنه، حالا به نبات، حیوان، همینجور به انسان. این صورت نهایی این جماد هستش. اون موقع این انسان مرحله ای رو از جان و روح آغاز میکنه که دیگه تبدیل کامل به اونه. از اون مرحله به بعد شما بهتر شاید بدونید، در مثنوی ما زیاد میشنویم که، یعنی زیاد میشنویم که، چند بارم من خوندم این موضوع رو، یعنی شعر رو خوندم که از ملک هم بایدم پران شوم، آنچه اندر وهمم ناید آن شوم. اینو چه تو وهم منم نمیاد به اون میرسم، دیگه یه مراحلیه که نمیتونم حتی تصورش کنم. اما این امکان به عالم جماد، به عالم این دنیا داده میشه که یک همچون جهشی رو داشته باشه. این تبدیل ها از جماد به نبات و حیوان، مراحل متفاوتی از تکامل و یا میتونید بهش بگید تناسخه. و بعد 2 مرتبه جسم انسان به خاک تبدیل میشه و دوباره این جریان شروع میشه تا یک صورت جدیدی بیاد و یک جان جدیدی بیاد. و من با سر این مسائل، به موقعی سر مسئله روح و مرگ فیزیکی و دنیای پس از مرگ، از دیدگاه عرفان خیلی مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. بفرمایید.
آیا همه انسان ها از نظر عدالت خداوندی یکسان آفریده شدند؟ چطور است که انسان ها از نظر درک و معرفت یکسان نیستند و یا استعدادی که در افراد گذاشته شده همگانی است؟ بعضی انسان ها با کمبودهایی به دنیا می آیند و بعضی سرشار از نبوغ و استعداد. این چگونه است؟ آیا این برمیگردد به عالم الست و عالم ذره؟ خود انسان ها قبل از آمدن به دنیای خاکی انتخاب
بله ببینید، من یه نکته رو راجع به مسئله عدالت خدمت شما عرض کنم. ببینید، عدالت یک مسئله ذهنیه، عدالت یک مسئله عینی نیست و نسبت به عدالت میشه دیدگاه‌های متفاوتی داشت. اما در تعریف عدالت من خدمت شما عرض کنم، عدالت اگر منظورتون به کلام عربی و قرآنی داستانه، عدالت به معنی این که انسان‌ها برابری نیست. عدالت همیشه در قرآن با قسط معنی میشه. قسط بدین معنی این توضیح داده میشه، شما عدل و قسط رو میبینید در کنار هم. قسط به این معنیه که به هر کس به اون اندازه‌ای که ضرورت داره داده میشه، به همه یکسان داده نمیشه. یعنی فرض کنید من احتیاج به این دارم که چه میدونم در روز 1 کیلو غذا بخورم، یکی احتیاج داره چه میدونم 500 گرم بخوره، 200 گرم بخوره. وقتی که به اینها به اندازه این نیازشون داده میشه، اینو بهش میگن قسط، اینو بهش میگن عدل. اما اون چیزی رو که شما در قبال مسئله اینکه این توانایی هایی که به انسان داده میشه، این انتخابات، واقعیتش اگر نظر عرفان ما رو بخواید، ما چون در این دنیا در میدان ارزشی میفتیم و بعد چیزهایی رو میخواییم که بهمون میگن، در حقیقت زمانی که انتخاب کردیم، اون انتخابی رو کردیم که میخواییم تجربه کنیم، اون انتخابی رو کردیم که میخواییم تجربه کنیم، اون چیزی که برای این جان جدید، برای این تصویر جدید ارزش اومدن به این هستی رو داشته. توجه به یک نکته ای داشته باشین، در میدان ارزشی اینها مطرح نیستن. ببینید، باهوش بودن، بیهوش بودن، اینی که فرمودین، ما یه موقعی هست در میدان ارزشی صحبت میکنیم. بسیار به عرضم عنایت کنید، ما میایم میگیم آقا جان بعضی آدم ها هستن، مثلا چه میدونم 10 سالش بوده پیغمبر شده، 5 سالش میره دانشگاه، داشتیم در چین دیگه، شاید 25-6 سال پیش بود، شاید هنوزم داریم، 10 سالش میره چین، از این چیزا زیاد میشنویم. اون وقت یه نفر به زور 2 تا چیز رو بخواد یاد بگیره، این مسئله یک مسئله هوشه، نه ارزش انسانی. نفس روح القدس در باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا کرد. یعنی اگر الان جبریل بیاد اینجا به من بگه تو قدرت شفا داری، خب منم یه دست به هر کی بکشم شفا پیدا میکنه دیگه، ولی ما اینو یک برتری میبینیم دیگه، درسته؟ اگر من در سن چه میدونم 8 سالگی رفتم دانشگاه، این یک برتریه که به دیگران دارم، این در میدان ارزشیه. حافظ دقیقا به همین نکته اشاره میکنه، چون شما گفتین خدا رحمت کنه یک زمانی در ایران همین صحبت با یه استادی، شما معمولا نام نمیبرم ولی مطمئنم میشناسین، این صحبت مطرح شد سر یکی از قدیسین اسلام که آقا خب وقتی که یه همچون چیزی میشه که یکی در این سن و سال به این مقام میرسه، خب من هم بشه میشم. دقیقا صحبت سر همینه، تویی که این فیض رو نداشتی، جایی قدمی بر میداری، جایی حرکتی میکنی که صدها از اینها باید بیان در مقابلت کرنش کنن. بسیاری مسئله در عرفان مهمه، یعنی یک جایی میبینی، ما کاری نداریم، حتی همین مردم ظاهربین که ارزشها رو به ظاهرهای اجتماعی میدن، در مقابل سر تعظیم فرود میارن. نه 5 سالگی دانشگاه رفتی، نه 15 سالگی به مقام نبوت رسیدی، نه نمیدونم ماه پیشونی بودی، هیچی نبودی، اما یک جا فلسفه هستی تو اونچنان شکوفا شد که تازه میبینی چقدر زیباست که تو اونها رو نداری، چون خیلی فرق میکنه. به قول مولانا کلام خیلی زیبایی رو میگه. ما اصلا کاری نداریم یوسفی بوده، نمیدونم عزیز مصر شده، اینا رو بذاریم کنار، اینا برجه تو مذاهب گفته شده. میگه یوسف تو چاه بود، تو زندان بود، اومدن سوال کردن که اذیت شده بود. این به یه نفر اومد توی زندان و گفتش که آقا تو رو به خدا بگو منو از این زندان اون به اصطلاح چیزا فرعون اینا خلاص کنن. وحی نازل شد که 7 سال دیگه تو این زندان نگه میدارم، من خدا نگهت میدارم. یا آخه چرا؟ میگه برای اینکه فرق میکنه اون آدمی که ندیده، تو دیدی ولی باز کم آوردی. اینها اون چیزهایی که در انسان هست. اونی که هیچی رو ندیده و اصلا نمیدونه خدایی هست، زندگی بعد از این هست یا نه، اما برای من توی انسان ایثار میکنه، از خودش میگذره که من زنده بمونم. اینا خیلی متفاوته. همه چیز رو در یک سری معیارهای اجتماعی نبینیم. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. بفرمایید. بفرمایید. حتما بخواهش میکنم.
صدای
الان داریم. بله،
سوالی که برای من مطرح هست، از خیلی وقت این سوالی و ذهن من رو خوبی جایی گفتنش همیشه خیلی بحث برانگیز بوده، اینه که این خداست که انسان رو خلق کرده و اینکه انسان هست که خدا رو خلق کرده، با توجه به همه عرفان مولانا. ممنون.
خواهش میکنم. ببینید، اینی که بذارید یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، از اگر اشتباه نکنم بالزاک فرانسوی میگه مهم نیست انسان خدا رو خلق کرده یا خدا انسان رو خلق کرده، در هر دو صورت ما داریم احساس میکنیم انسان همیشه به خدا نیازمنده. یعنی شما اگر جوامع بشری رو ببینید، شما شاید کمتر جامعه‌ای رو پیدا کنید که اینها دین و خدا از اینها گرفته شده باشه. همیشه زمانی که انقلاب سرخ در شوروی پیروز شد، یعنی روسیه رو کردش کشور کمونیستی، بسیاری از حالا دانایان اون قوم به لنین این تذکر رو دادن که هر کاری میکنی بکن، خدا رو از این مردم نگیر، این مردم بدون خدا نمیتونن زندگی کنن، به مشکل خواهی خورد. بذار تو مسائل سیستم سوسیالیستی باشه، اما نظام رو بذار هر کی به هر دینی میخواد بره. قطعا احتیاجی بوده که خدا خلق شده. این یه نکته مهمیه. نیازی بوده، یعنی اون زمانی که انسان متوجه این شده که از این جهان میمیره و همه چی تموم میشه، نیاز به یک ابدیتی پیدا کرده که این چیزها رو خلق کرده. این یک فعالیت قطعا فکریه. یعنی اون زمانی که متوجه شد که میمیره و تموم میشه، برای خودش یک جاودانگی رو آفرید. ما با هیچ کدوم از اینا مشکل نداریم. به موقعش به داستانهایی در خود مثنوی میرسیم. اما اینجا یه امای بزرگی وجود داره و اون اما اینه که بسیاری از آدمها در این خدای ساخته فکر، شیطان ساخته فکر، که اینها طبقات متفاوتی از ادیان رو چیدن رفتن بالا، در اینها اسیر مونده، قطعاً برده های خوبی بودن. شک در این موضوع نکنید. اینا گفته های من نیست، از دورکیم جامعه شناس این صحبت ها رو داره میکنه تا امروز. خدا رو بگیری انسان ها عصیان میکنن، اصلا تو اینا مشکل نداری. اما اونجایی میرسه که من متوجه میشم بدون اینکه کسی چیزی رو در من نهادینه کرده باشه، بدون اینکه من برم به اون جریانات فکری، به اینجایی میرسم که یک جریاناتی وجود داره که این جریانات رو من مطلقا نمیفهمم. و هرچی توش بیشتر میرم جلو زندگی برام متفاوت تر میشه. حالا ما چاره نداریم، اسم همین رو خودمون خدا میذاریم. در حقیقت به دو گونه خدایی میرسیم ما. یکی خدایی هستش که ساخته فکر و همین دلایلی که من خدمت شما عرض کردم، و اگر این رو بگیری خیلی مسائل پیش میاد، چون همین این خیلی جوابهای مثبت داده. انسان‌ها در خیلی از استیصال‌هاشون به این خدا پناه بردن و جواب گرفتن، به خاطر همین خیلی مهم بوده. اما اون چیزی رو که ما داریم میگیم شاید بهترین کلام ناشناخته پایان ناپذیره. یک جریانی رو کشف میکنی که این جریان به طور مطلق با هر اون چه که شنیدی و دیدی میبینی متفاوته. اون آغاز قدم گذاشتن در عرفانه. به زبان دیگه، من خدای فکری اون خداییه که من مثلا مهندس الکترونیکم، بسیار، یا مهندس برقم، بسیار دقیق برق رو برای شما توضیح میدم، اما نمیدونم برق چیه. ولی فردی وجود داره که برق گرفتتش، در تمام اعضای وجود این برق رفته، این میدونه برق چیه. گفتار اون با گفتار من خیلی متفاوت میشه. بله، بفرم. خواهش میکنم.
با پیشرفت تکنولوژی بشر تونست با فرستادن سفارهای فضایی از کره زمین دور میشه و زمین از بیرون نگاه کنه.
بله.
بعد دانشمندان در تحقیقاتی میکردن به این نتیجه رسیدن که غیر از کهکشانهای ریشه‌ای من به منظومه شمسی کهکشانهای دیگه زیاد دیگه هستن.
بله.
و اصولا کهکشان شیری و شیری در اسکل جهان، در اسکل هستی یه نقطه بیشتر نیست.
بله.
حالا این انسانی که تو در اون نقطه زندگی میکنه، تو اون نقطه چی داره زندگی میکنه، چطور خود برش داشته که اینقدر برای خودش مرتب قائل هستش و خود مصرف رو بساط میکنه و فکر میکنه که خالی.
بله.
خود در یه عالم هستی اونه و خود هم اون بود.
بله، ببینید، من حالا کاری بیم، شما این رو از نظر علمی فرمودین و از نظر این که دانشمند های همچون کشفیاتی رو داشتن و اینا، دقیقا صحبت ما در عرفان همینجا شروع شده. چی گفته؟ ما اساسا اول و آخر دلیل هستی هستیم، اصلا همچون چیزی نیست. ما یک قدرتی رو پیدا کردیم در تسلط بر حیوانات و طبیعت و جدا کردن خودمون از زندگی جنگلی و غاری که داشتیم. بر همین اساس تا این توهم در ما ایجاد شده که ما دارای یک، یعنی ما یک خدایی هستیم. اجازه بدید من اینو قشنگ، چون صحبت ها اینا نمیشه توضیح نده. ببینید، شما روش به خدایان زیاد هممون زیاد خوندیم. شما ببینید خدایان کیا بودن؟ تمام امپراتورهای روم، اینها ارتباطی داشتن با خدایان و به خاطر قدرتی که داشتن بعد از این که میمردن خدا میشدن و جزو خدایان میرفتن در زیر تسلط یک خدا و بعد خودشون یک خدا میشدن، به جاودانگی میپیوستن. این اون توهمیه که قدرت در انسان ایجاد میکنه، این اون توهمیه که فکر در من ایجاد میکنه، این اون توهمیه که فکر در من ایجاد میکنه که چهار نفر آدم به من میگن تو آدم خیلی خوبی هستی، خدا ازت راضی باشه، و من فکر میکنم که راستی راستی خدا از من راضیه. اینا مسائل مهمیه. ببینید همین داستانه، زمانی که وارد ما به چی میگیم؟ میگیم عالم حیرت. وقتی که وارد میشی در عالم حیرت، همین که شما میفهمین یه نقطه در قبال این بی نهایت یک کهکشان راه شیری، حالا برید الا ماشاءالله کهکشان ها رو ببینید، وقت در مقابل این به حیرت میخوری، دیگه اصلا خودتو تهی میبینی، دیگه اینی که تو این هستی اون هستی فلان هستی اینها ندیده گرفته میشه، اصلا نمیتونی تصور کنی اینی. این همون روبرویی با واقعیت یا بازتاب اندیشه های خودمون، بازتاب فکرهای ماست. وقتی که به من القا میشه یک خدایی وجود داره که تمام کار زندگیش اینه که دنبال من باشه، خب منم فکر میکنم خیلی مهمم، منم فکر میکنم خیلی مهمم. اینی هم که میبینید به ماها میگن اشرف مخلوقات، ما اشرف مخلوقات حداقل من دارم میگم در قرآن نداریم. درسته ما در قرآن داریم که ما به انسان کرامت دادیم، انسان رو کرمنا کردیم، و همین مسئله که من خدمتتون میگم، ما در کره خودمون به بقیه موجودات مسلط شدیم، اما این که همه زندگی فقط ماییم، اینا ساخته های فکره، اینا دقیقا ساخته های فکره. من بحث مرگ فیزیکی رو، چون واقعا الان تو این 8 ساله پایه ها ریختم که بتونم یک زمانی این صحبت رو باز کنم، ما واقعا فکر میکنیم که از اینجا میریم بیرون، بعدم یک دنیای دیگه وجود داره که تمام با معیارهای اجتماع امروز میخونه، و این خدا و فرشته هاش فقط دنبال اینن که من با اصول این قوم با اصول این اجتماع خوندم یا نخوندم، اگه نخوندم برنم جهنم، اگه خوندم برنم بهشت. اینا همش توهماته، اینا همش توهماته. تا زمانی که من روی این زمین وایستادم دارم نگاه میکنم مثلا کشورم و یه ابرقدرتی، خیال میکنم حالا به خاطر اون کشور هر چقدر تو این کشور بدبخت باشم، خیال میکنم منم یه قدرتیم. شما وقتی که چه میدونم یه مقدار از همین فضا برین بالاتر زمین رو نگاه کنین، کجاش نوشته ایران؟ یه من خدمت دوستان عرض کردم آقا کجا این درخت ها نوشته کانادا که حالا یه دست مالکیت روش میکنن، کجا نوشته ایران؟ هیچ فرقی نمیکنه روی این کوها، روی این زمین ها، اینا همش معیارهای ماست. و اون خدایی که برگرفته از این فکره، فکرهای هویتی، قطعا ساخته انسان، قطعا ساخته فکر انسانه. و عرفان ما رو در رویش با همین موضوع بوده که آقا جون یه چیزی رو ساختین و همه رو وادار میکنین، مجبور میکنین که به ساخته شما کرنش کنه. آقا من چیز دیگه رو در هستی و طبیعت و جهان کشف کردم که با اینها متفاوته. امیدوارم توضیح داده باشم.
خیلی ممنون. البته پیر جان از ساعت گذشت، ولی اگه اجازه بدیم من این سوال رو البته 5 تا سوال توش هست براتون میخونم، اگر که
بله
جواب بدیم براتون. این زمان اهلیت چیست؟
بله.
ریشه معنای مرد چیست؟ حدیث قدسی چیست؟ فرق الهام و وحی چیست؟ لطفاً طبقات روح رو هم در اضافه بردیم.
ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الانی 8 دقیقه از ساعتمون گذشته.
من پس به خاطر اینکه بی احترامی نشده باشه، اگه بخوام برم توی طبقات روح و اهلیت و اینها خیلی داستانها طول میکشه. ببینید حدیث قدسی بر اساس ادعای محدثین، محدثین کسانی هستن که ادعا میکنن، ببینید من حرف اونا رو دارم میزنم، اینا رو از دهن من میشنوید، ولی اینا فقط به عنوان چیزای دانشیه. محدثین کسانی هستن که ادعا میکنن حدیث هایی که از پیامبر و یا در شیعیان از امامان شیعه رسیده اینها به وسیله علم رجال دونه به دونه اینها رو دنبال کردن و مثلا فهمیدن حسن از حسین گفته، حسین از تقی گفته، تقی از نقی گفته، تا رسیده به فلان امام یا پیغمبر. به این میگن علم رجال. پس حالا من که یک محدث هستم این حدیث رو سندش رو تایید میکنم، حالا دیگه اینا رو شما خودتون فیگرات کنید که چقدر میتونه درست باشه. اما اون چی که حدیث قدسی گفته میشه در حقیقت حدیثیه که کلامیه که بر اساس گفته این محدثین جبرئیل بر پیامبر نازل کرده و اینها در قرآن نیومده، اینها کلام خداست، به این میگن حدیث قدسی. به حدیث قدسی حدیثی گفته میشه که این کلام خداست و این حدیث گفته خداست. اون چی هم که راجع به فکر کنم الهام و وحی من یه توضیحی رو خدمتون بدم. ببینین ما همین جوری که فرمودن جهانی وجود داره بی نهایت که ما هیچی توش به حساب نمیاییم، در نهانگاه ما جریانات بی نهایتی وجود داره که در مقابل اون فکر ما به حساب نمیاد. دیدید امروز روز مثلا میگن حس ششم، میگه آقا بلندشو، میگه نمیخوام برم اونجا، نمیخوام این کارو بکنم، این از یک نهادی داره میاد. بعدم متوجه میشین که انگار این به من الهام شد، به من وحی شد که من فلان جا نرم. مثلا فلان ماشین تصادف کرد، هواپیما سقوط کرد، آتیش سوزی شد، هرچی. ببینید اینها از ساحت خلاق ذهن برمیخیزه. بسیاری از انسان ها گفتن آقا الهام همون وحیه، بسیاری که گفتن مثلا فارابی، ابو نصر فارابی، هر اون چه که از عقل انسان نزول میکنه به عالم خیال و از عالم خیال میاد به ناطقه انسان، این رو بهش وحی یا الهام میگن. این گفته نصر فارابی، ابو نصر فارابیه. یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو میخونین از بیرون، اینو میخونین اطلاعات براتون به وجود میاد، این میره تو ذهن شما، از بیرون داره وارد میشه تو ذهن شما، یه چیزی رو میبینید. اما یک زمانی شما میبینید یک مطلبی اومده، مثل وقتی که شعر میگی، این از عالم خلاق، از عالم به اصطلاح عقل کل، عقلی که در انسان هست، از عقل حرکت میکنه با عالم خیال. شما در عالم خیال به این صورتهایی میدین، چیزای متفاوتی که در اشعار میبینید، بعد گفتار میشه. این حرکت به طور کلی الهام و بعد ادامه پیدا میکنه در سطح گسترده ترش، بهش میگن وحی. یعنی تا اینجایی که شما یک مرتبه میبینی مطلبی به ذهنت خطور کرد که فوق‌العاده اصیله، فوق‌العاده مهمه، میخوای شکلش بدی، داری شکلش میدی، همه در یک زمان اتفاق میفته، داری شکلش میدی، مثلا شعر رو مینویسی، شعرت هم مثلا ربط داره به آفتاب و دریا، اینا در عالم خیال داره صورت میگیره و بعد در نطقت میاد. این آغاز الهامه و این میتونه اونقدر وسیع بشه که با چیزی به نام وحی ارتباط پیدا کنه. وحی معمولا به اشاره گفته میشه. حرف من رو یه وقت ببینید، مثلا مذهبی و دینی اون زمانیه که جبرئیل میاد، فرشته میاد، اونها جای خود داره. هر جایی که با انگشت اشاره به چیزی میکنن به این میگن وحی. یعنی زمانی که تو داری به یک سمت کشف بزرگی حرکت میکنی که این کشف خارج از دنیای بیرونه، مثل تمامی این اختراعات، مثل تمامی این کشفیات، مثل بسیاری از شعرهایی که بزرگان گفتن، تمام اینهایی که ما در نهایت بهش اسم خلاقیت میدیم، بهت داره راهنماییت میکنه به سمتی که از عالم تعقلت چیزی رو به جهان هدیه میکنی. این معنی میشه از وحی در نظر عرفانی. به هر حال امیدوارم تا یه حدودی جوابگو بوده باشم. بهارتون خجسته باشه، نوروزتون پیروز باشه، انشالله که سالی پر از برکت و سعادت و سلامتی در پیش رو داشته باشین. به خدا میسپارمتون تا جلسه 6 اپریل. خدا نگه.